سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسم شده وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام می باشد، آقای محمد با هوشیاری 12 سال از کشور آمریکا در خدمت این جلسه دست شد.
سلام خدمت همه، به صدای من میشنوین دیگه نه؟
بله صداتون هست.
اولا میخواستم روز اول سال به همه خواهران و برادران خودم تبریک بگم. امیدوارم همونجوری که چند تا شرکت کنندگان قبلی صحبت کردن، امیدوارم سالی باشه با سلامتی خوشحالی برای تمام مردم، حالا مرد، زن، بچه، بزرگ، کوچیک، پیر، جوان، برای همه. اسم من هست محمد. من بیشتر از 50 ساله که توی آمریکا هستم و دلیلی که این صحبت میکنم، این حرف رو میزنم اینه که اگر من الان من به همه گوش میکنم، خیلی به فارسی که شما صحبت میکنم خیلی سلیس و قشنگ و یعنی زبونی نیست که من تو آمریکا روزانه باهاش مواجه هستم و کسانی که دوستای من هستن به زبان فارسی اینجا صحبت میکنم، ولی من با اینکه بیشتر از 50 سال اینجام چیزی که بهش معروف هستم که میگن محمد خیلی خیلی ایرانی، یعنی من افتخار میکنم که ایرانیم، افتخار میکنم، تشکر میکنم که امروز بتونم برای شما صحبت بکنم و خانم مژگان خانم که گفتن نمیدونن چی کار باید بکنن و برایشون دعا بکنم، من برای شما دارم دعا میکنم و شما رو به اعضای کسانی که برایشون دعا میکنم هر روز اضافه میکنم. آقایی که گفتن که اسمشون رو یادم رفت، گفتن که امروز یه مقداری عصبانی شدن به بچه هاشون پرخاش کردن، یعنی میخوام بگم من به تمام کسانی که صحبت کردن گوش میکنم. حالا من درست نمیدونم رویه این شرکت کردن در این برنامه چیه، ولی خب من میتونم برای شما صحبت کنم. به من گفتن امروز صحبت راجع به قدم سه، راجع به خداونده، ولی قبل از اینکه به اونجا برسم اگر بتونم، من چقدر وقت دارم صحبت بکنم که بدونم چی بگم؟
محمد استاد ده و نیم عزیزم سلام.
یعنی چند دقیقه دیگه من وقت دارم؟
یعنی حدود 50 دقیقه.
50 دقیقه؟
50 دقیقه. بله
اوکی، پس میتونم خیلی چیزا رو براتون بگم. اوکی، من آخرین باری که تو ایران بودم 52 سال پیش بود. منزل ما تو خیابان تخت و طاووس بغل باشگاه بانک سپه بود، که مطمئنم که میدونین کجا هست. اون منظر ما اونجا بود و من توی پاچنار تهران به دنیا آمدم و تمام فامیلام توی بازار بودن و آخر بار خونه ما اونجا بود. و اگر بخوام راجع به خودم بگم، من یه برادر دارم، دوتا خواهر، 4 تایی ما. ولی خب میخوام راجع به خودم صحبت بکنم. من یک پدری داشتم که بسیار آدم بد اخلاق بود، خیلی بد اخلاق بود و یادم میاد من الان که فکر میکنم برمیگردم به اون بچگیام و این خیلی اصرار داشت که من همه چی رو بتونم بخونم و بنویسم و از بحث بکنم. وقتی که سنم بود 5-6 سال، نه بزرگی، 5-6 سال، و میخوام بهتون بگم چرا من الکلی شدم. بعد میشست بغل دست من و یه دونه کاغذ نور با یه مداد و مداد تراش هم بغل دستش بود و یه کتابچه باز میکرد از من سوال میکرد. حالا مثلا من چقدر بود؟ 6 سالم بود. میگفت مثلا دو به اضافه دو چی میشه؟ مثلا فرض کنه من اشتباهی میگفتم 5، این حرف که میزنم با اون نوک مداد میکرد تو پای من و سیلی به من میزد، کتک میزد. چرا؟ فقط برای اینکه من بتونم نمیدونم نابغه باشم، بتونم بخونم، بتونم بنویسم. و من از پدر خودم از شمرم بیشتر میترسیدم، یعنی 24 ساعته ازش ترس داشتم، 24 ساعته. و این پدر منو کتک میزد از بچگی تا سن 14-15 سالگی که من از ایران فرار کردم. پدر من تاجر بود و از توی جنوب وقتی کالا وارد میکردن از کشورهای دیگه میرفت اونجا که تحویل بگیره و یه کارهایی بکنم و اینا. وقتی که پدرم نبود من فرار کردم اومدم آمریکا و یه عموی داشتم که تو وزارت خارجه یه کاری بود به قول معروف، تمام کار پاسپورت و ویزا و همه چی من رو تو یه روز درست کرد و من اومدم آمریکا. و بین اون زمان 5-6 سالگی تا وقتی که من فرار کردم اومدم اینجا، پدر من اقلا مثلا من 2500 دفعه کتک زده بود، شب رو با کمربند، با چوب، با سیلی. و در حال حاضر من از گوش راستم نمیتونم خوب، یعنی میشنوم خوب نمیتونم بشنوم، بیشتر کارا با گوش چپمه. و به خاطر یک بار که یک سیلی به من زد که توی سر من صدای بوق اومد و زنگ اومد و در هر صورت با اینکه فاصله تهران و لس آنجلس 19000 مایل هست، نمیدونم با کیلومتر میشه، من هنوز خیال میکردم پدر من تو هواپیما هم دنبال من بود، اینجا هم دنبال من بود و میخواد منو کتک بزنه. و اومدم توی شهر لس آنجلس، یک تاکسی گرفتم، نه انگلیسی بلد بودم، نه آشنا داشتم هیچ کس. الان تمام ایرانیایی که اینجا اومدن، نمیدونم پسرخاله‌شون اونجاست، عموشون اونجاست، عمه‌شون اونجاست، من هیچ کس نداشتم. خودم تنها اومده بودم توی شهر بزرگ بدونی که کسی بشناسم، بدونی که زبونشون رو بلد باشم. و اومدم اینجا و با زبون شکسته تاکسی گرفتم، منو برد توی موتلی توی خیابونی و در اون زمان 63 دلار از من پول گرفت و هنوز یادمه. الان که 50 خورده ای سال بعده، الان اون فاصله 63 دلار نیست، مثلا حتی 40 دلار، 35 دلار. حالا بگذاریم، من رفتم توی موتلی، ساعت 7 شب بود و یه اتاقی گرفتم شبی 9 دلار. ساعت 7 شب بود، 9 دلار به آقای دادم و رفتم تو اتاق. انقدر خسته بودم، انقدر در ترس بودم، خوابیدم. خوابم برد، صدای در اومد. حالا من چی فکر میکنم؟ فکر کنم بابامه اومده توی آمریکا پشت در هتل داره در میزنه که من در باز کنم که منو کتک بزنه. و نگاه میکنم ساعت 8. بعد به خودم میگم کیه؟ کسی نمیدونه من اینجام که. ولی خب بابای من زرنگه، میدونه من کجام. حالا باز کردم دیدم نه، این منجر یا گرداننده مطله. گفت 9 دلار بده. گفتم 9 دلار الان ساعت 8، من ساعت 7 بهت دادم. گفت نه، اون دیروز بود. یعنی من 25 ساعت بدون که چشم باز کنم خواب بودم، اینقدر بد بود. و بلند شدم و البته 25 ساعتم قضا نخورده بودم، از در موتور اومدم بیرون، نگاه کردم تو خیابون. اون برای خیابون یه پیتزا فروشی بود، برای خیابون اینقدر بزرگ بود من میترسیدم برم اون برای خیابون. و نگاه کردم به طرف دست راست، دیدم یه دونه کافی شاپ، یه که مثل قهوه خونه. پیش رفتم و این خدمتکار اومد و یه دونه منیو دست من داد و البته من نمیتونستم بخونم، نمیتونستم اونه چی میگن، ولی عکس داشت، عکس تخم مرغ و نمیدونم سیب زمینی و اینا. و من انگشتم گذاشتم یه دونه از عکس‌ها و گفتم اینو میخوام، اونو برام آورد و من 4 روز توی اون موتل بودم. اون غذا رو من برای 4 روز هم صبح هم ظهر هم شام خوردم، برای که نمیخواستم اونا بدونن که من انگلیسی بلد نیستم. و به خدا دعا میکردم که خدا لطفاً یه نفر رو بفرست که فارسی صحبت بکنه، من دارم میمیرم اینجا دیگه. بعد از 4 روز من تو پیاده رو وایساده بودم، داشتم به یه ساختمون نگاه میکردم، دارم یه آقای اساس میگه آقا شما ایرانی هستین؟ و اون موقع بود که میدونستم که خدا به من گوش کرده. و اون آقا که اسمشون علیه هنوز بهترین دوست من هم. بعد از 50 سال 52 سال ما با هم دیگه دوستیم. و از من روزی چند روز اینجا؟ من گفتم 4 روز. من گفتم شما چند روز اینجا؟ گفتم که گفت که 6 ماه. تو میخوای بریم آپارتمان ما؟ گفتم آره، من که جایی ندارم، بریم دیگه. رفتی من رو برد تو شهر کوچیکتر اون بغل، مثلا مثل این که از تهران بریم قم، یه نیم ساعتی تو راه بوده بود، رسیدیم اونجا با یه آپارتمان زم 10-15 نفر اونجا نشستن. و من تا اون موقعی که اومدم اینجا نه مواد زده بودم نه مشروب خورده بودم، هیچ اصلا نمیدونستم، برای که انقدر از پدرم میترسیدم نمیدونستم اصلا اینا چی شد. دیدم اینا نشستن تو اتاق برای خودشون دارن مریجوانا میکشن و آبجو میخورن و نمیدونم اینطور، من اصلا برام خیلی خیلی تازه بود، نمیفهمیدم اینا چی هست. و البته شرکت نکردم، فقط مورد تماشا کردم، برای که هنوز در ترس بودم. 2 روز قبل همین آقا علی آقا به من گفت که من دارم میرم خونه یکی از دوستان، میخوای با من بیای؟ گفتم برای علی آقا ماشینم داشت، پدرش تو تهران خیلی پولدار بود، یخچال و تلویزیون و از این چیزا بود، براش ماشین خریده بود، یه ماشین نو داشت. سوار ماشینش شدیم، در حالی که رانندگی میکرد فرمون و زانوش گذاری زیر فرمون اونجوری رانندگی میکرد، یه دونه چیز پلاستیک در بود که توش ما میگیم علف دیگه، توش بود، شروع کرد درست کرد مثل یه سیگارو، منم اصلا نمیدونستم چیه و شروع کرد کشیدم. بعد برگشت به من گفت میخوای یه دونه یه پوت بزنی؟ گفتم که نه، این چیه؟ گفت این مریجواناست، ما بهش میگیم علف. گفتم که نه، من تا حالا این کارا رو نکردم، نمیخوام این کارو بکنم. بعد گفت نه بزن، خب یه دونه بزن. گفتم چجوری چی کار باید بگم؟ گفت فرض کن داری سیگار میکشی. سیگارم من نکشیده بودم تا حالا. و این علف رو گرفتم و یه دونه پوت زدم، فقط یه دونه، برای که میترسیدم بیشتر بزنم. یه 4-5 دقیقه گذشت و یه دفعه تمام دنیا برای من عوض شد. برای اولین بار میدونستم که پدر من دیگه اینجا نیست. احساس آزادی کردم، احساس خوبی کردم، احساسی کردم که نمیتونم دیسکرایب برای شما شرح بدم، ولی هرچی که بود نمیدونستم اون چیه، ولی به خودم قول دادم در اون زمان که من میخوام این کار تا آخر عمرم انجام بدم، برای که اینقدرم از پدرم میترسم. و این کار کردم، من اون کار کردم هر روز تا 11 سال پیش. من الان تقریبا یک ماه دیگه میشه 11 ساله که پاک هستم و داستانای خیلی خوب و بد دارم. خلاصه و شروع کردم با اونا شرکت کردم، با هم دیگه عرق میکشیدیم و بعضی وقتا آبجوی میخوردیم و بعد این زیاد شد. و من تو دون پارک تو لس آنجلس زبان انگلیسی و از یه نفر آمریکایی خیرخواه چه پیرمرد بود میشه برای خودش روزنامه میخون انگلیسی یاد گرفتم برای 6 ماه. و وقتی که میدونستم چی کار بکنم شروع کردم تو لس آنجلس گشتن که ببینم چی به چیه. و یک روزی راهم افتاد به دانشگاه UCLA تو لس آنجلس که یکی از بزرگترین دانشگاه آمریکاست. نگاه کردم مثل یه شهری بود، خودم گفتم اینجا این چیه؟ بعد بهم گفتم بله اینجا بهش میگن UCLA. و میخوام بخواهد بگم چقدر فرق کرد اون کتکه که بابام میزد، اون وقتایی که منو مجبور میکرد چیزها رو از وقت بکنم. پدر من وقتی که من 11 سالم بود منو مجبور کرده بود که دایره المعارف رو از وقت بکنم. شبا میامد خونه کتابو میگرفت باز میکرد، مثلا میرفت صفحه 864 میگه پایتخت مثلا فیلیپین کیه. اگه من اشتباه میکردم یک چک خیلی مشتی به من میداد و میخوام بگم با اون که اون کار انجام شد خوب بود. من رفتم UCLA، وارد دانشگاه UCLA شدم، تحصیلاتم رو تموم کردم و شدم وکیل دادگستری تو اینجا. و وقتی که کالج میرفتم با یه خانم آشنا شدم، با این خانم بعد از 2 هفته من ازدواج کردم، یه هر دومون بچه بودیم ازدواج کردیم. ایشون حتی 18 سالش هم نشده بود، منم یک مقدار یه چندین سال از ایشون بزرگتر بودم. و که یکی از اشتباهات بود که دو نفر که نمیفهمن چی کار دارم میکنن این کار کردم، ازدواج کردیم. و کار وکالت من خیلی بالا گرفت، خیلی بالا گرفت و خانم من توی خونه بود و من مقدار جدی پول در بیاردم و بهشون هرچی پول میخواست میدادم. ایشون شکایت نمیکرد، منم شکایت نمیکنم. من اگه بیام خونه اینا قضا نیشه چیز خودم درست میکنم میخورم. و این شد مثل یه عادت. ما 27 سال با هم دیگه زن شوهر بودیم و یه پسر دارم با یه دونه دختر. بعد از 27 سال فکر کنم ایشون معمولا اگه زنی از شوهرش ناراحت بشه یه سال، دو سال، 6 سال، 4 سال دیگه 27 سال نمیکشه. یه روز اومد گفت من طلاق میخوام. وقتی گفت طلاق میخوام من خیلی عصبانی شدم، گفتم طلاق برای چی میخوای؟ این خونه به این بزرگی داری، این نمیدونم همه چی برای حالا برای رفاه و همه کار کردم. گفت نه، ما برای اینکه با هم دیگه صحبت نمی کنیم، کامیونیکیت نمی کنیم با هم دیگه، که الان من میفهمم درست می گفت. برای اینکه من با اینکه وکیل دادگستری الان هم هستم و بودم، من صبح که برم می شدم وقتی دفترم می رفتم دفترم به دادگاه نزدیک بود، قبل از که برم تو دادگاه یه مقدار عرق میکشیدم یا یه کاری میکردم قبل از که برم و همه چی هم اوکی بود. میرفتم تو دادگاه کارم انجام میدادم، میامنم خونه اینا و برام یه چیز خیلی نرمال بود. وقتی ایشون گفت طلاق میخواد من خیلی عصبانی شدم، خیلی، یعنی اینقدر عصبانی شدم که این همه من برای خوبی کردم، این همه براش خرج کردم، این همه فرستادمش فرانسه، نمیدونم این بر اون بر اون بر اون بر، من چیکار کردم که از من طلاق میخواد؟ نمیفهمیدم که چی داره میگه. ولی امروز از نظر یه دونه الکلی خیلی راحت میتونم قبول بکنم تقصیر من بود، خیلی هاش تقصیر من بود. وقتی اون به من میگفت ما با هم دیگه صحبت میکنیم درست میگفت، برای که من بلند میشدم هفته 7 روز میرفتم اصلا بشونم محل میزشتن و باید صحبت میکردم. هیچ وقت من و زنم نشسته بودیم برای نیم ساعت با هم دیگه صحبت بکنیم برای 27 سال. ولی خب وقتی گفت طلاق میخوام، من دیگه خیلی ناراحت، یه خونه خیلی بزرگی هم داشتیم و من توی دونه اتاقی طبقه پایین در رو قفل میکردم، اون تو میشستم ناراحت. همین دوسته که 50 سال پیش تو پیاده رو دیدمه، میومدن دیدم که یه روز گفت برای چی تو اینجا نشستی؟ برای چی نشستی تو خونه؟ بلند شو بریم بیرون. گفتم کجا بریم؟ گفت بیاریم خونه اسمشی بود، اسم آقا هرم یادم رفت، اسمشم گفت بریم خونه فلانی دوست منه. گفتم بریم. منو برداشت برد خونه این دوستشو و دیدم اونجا یه 6 نفر 7 نفر نشستن، 2 نفر تو آشپزخونه دارن تریاک میکشن، 2-3 نفر هم توی بالکونی دارن عرق میزنن، واقعا دارن آباجو میخورن و عرق میخورن و اینا. و من دوباره اون عکس اون روزی که تو ماشین با ایشون بودم برای اولین بار عرق کشیدم اومد تو مغزم. گفتم اینا رو ببین چیکار میده. یه دونه بشقاب سفید بزرگ با یه چیزی به اندازه 1 کیلومتر خیال میکردم پشمکه، ولی کوکائین بود. اینا داشتن همه کار میکردن، بازم من نکردم، گفتم نه من این کارو نمیکنم. 4-5 بار منو برد خونه این آقا امین اسمش امین بود، برد خونه امینو. دفعه 5 گفت بیا حالا یه خود از این کوکائین بزن. من داشتم یه دونه آبجو میخورم، گفتم اوکی. یه خطی زدم و همون حالتی به هم دست داد که دست داده بود وقتی که اون علفا رو زدم نمیدونم چند سال پیشش، سال اولی که اومده بودم. و اینقدر خوشم اومد، روز جمعه هم بود، منم یه آقا رو که نمیشناختم، امین من نمیشناختم، هفته بعدش گفتم علی میتونیم بریم دوباره خونه امین؟ گفت برای چی؟ گفتم بریم ببینیم چه خبره. رفتم اونجا و دو دوره همون بسال همون بچه ها نشستن و اینا، دوباره منم شروع کردم. بعد جمعه که بود، روز مثلا شنبه یه روز بعدش، گفتم میتونیم دوباره رو خونه امین؟ گفته آره. بعد خلاصه رفتیم و بعد یه روز شد مثلا یه روز در میون. بعد من با امین دوست شدم. بعد به امین گفتم میتونی اینا رو برای منم بگیری؟ گفت آره. ولی خب از نظری که من میدونم اینجا شما همه میگین الکلی هستین و معمولا بعضی جاها تو میتینگای اینجا رایج نیست که کسانه اگر الکلی بعد اینجا فقط راجع به الکل صحبت بکنیم، ولی من تمام اینا رو هر شب همه اینا رو با هم می‌زدم. یعنی من نه فقط مثلا کوکائین بزنم بعد مشروب بخورم، من هر شب کوکائین می‌زدم، دو تا علف هم می‌زدم، دو تا پاکت سیگار هم می‌کشیدم، دو تا هم آبجو می‌خوردم هر شب. و البته طرفای آخرا و با همین آشنا شدم و گفتم من باید پول میدم این چیزا رو تو من بده. حالا که از ناراحتی که یه نفری که من اینقدر به نظر خودم برای زحمت کشیدم منو ول کرده رفته و این جریان اینقدر بد شد، شد یه روز درمیون، شد دو روز درمیون، بعد شد نمیدونم هر روز، بعد شد 24 ساعته. من دیگه اصلا نه تو دفترم، من برای یک سال و نیم دفتر خودم نرفتم، یک سال و نیم. یه وکیل دادگستری که 180 تا موکل داره برای یک سالی اینا نمیتونست منو پیدا بکنه و همهشون شکایت کردن و ضد من. میخوام بهتون بگم چجوری چیزها رو از دست میدین اگر این رویه زندگی که بعد مواد بزنین یا مشروب بخورین دل نکنین. من برای مدت اصلی که اومدم تا سر یه چیز به 42 سال من این کارا رو میکردم، 42 سال بدون استاپ و تمام زندگی هم خوب بود، همه چی خوب بود، منم خیال میکردم چون همه چی خوبه همه چی خوبه. و اینا شکایت کردن و که ما آقا رو نمیتونیم پیدا بکنیم. هیچ وقت نگفتم پرونده ما تو دادگاه خراب کرده یا نمیدونم، فقط ما اینو نمیتونیم پیداش بکنیم. چرا؟ برای که وقتی که نفر مشروب میخوره، وقتی که نفر مواد میزنه، دیگه اهمیت به چیزی نمیده، به کس اهمیت نمیده، به مسئله اهمیت نمیده، به حقیقت اهمیت نمیده، اصلا برای من فرق نمیکنه که کیه، چی اتفاق خواهد افتاد. وقتی خواستیم طلاق بگیریم، من به خانمم گفتم ببین این جریان اینجوریه، من وکیلم ولی تو دادگاه طلاق من نمیخوام برم، بچه‌هام هم نمیخوام، دو تا بعد دخترم بود 13 سالش، پسرم بود 15 ساله. گفتم تمام این جریان طلاق یه معامله بازرگانیه، طلاق یه چیز دیگه ای نیست. تو میخوای من ول کنم برم، تو میخوای این پولا رو بگیری، بیا با هم یه معامله بکنیم. تمام دارایی هر چی که ما داریم، خونه، زندگی، ماشینا، همش مال تو، من دو تا بچه‌ها رو برمی‌دارم. تو باشه، هیچ اشکال نداره. من تمام ثروتی که داشتیم همه رو دادم به خانمم، بچه هامو آوردم پیش خودم و رفتیم با هم دیگه اون خونه بزرگ رو مجموع شدیم بدون خانمم، من و پسرم و دخترم رفتیم دیدیم خونه اجاره کردیم، اجاره کردیم منتها اتاق یه خونه است، اتاقه دخترم یه دونه اتاق داشت، پسرم یه دونه اتاق داشت، منم یه دونه اتاق داشتم و مسلمان اتاق من بزرگه بود و هنوز برای خودم کارهای خودم میکردم، کوکائین هم میزدم، علف هم میکشیدم، مشروب هم میخوردم، تو اتاق درم قفل میکردم، زیر اون درم یه دونه حوله میذاشتم که بو بیرون نره، که صدا بیرون نره. و برای اینکه دختر و پسرم نفهمن چیکار میکنم، هم تلویزیون رو روشن میکردم، هم اون پنکه توی توالت رو روشن میکردم که اینا اینجا صدا باشه، که اینا خیال کنن من دارم یه کاری میکنم و هر دوشون میدونستن من دارم چیکار میکنم. و در میزدم میگفت در باز کن، میگفتم نه من الان کار دارم و اینا، و فوشای بعد به من میدادم برای که من سزاوارشم بودم. و این کارا رو کردم تا وقتی که یه روز 11 سال پیش و میدونستم دارم کار غلط میکنم، میدونستم دو دفعه فکر کردم دارم میمیرم، میدونستم کار غلط کردم ولی نمیتونستم بایستم. این قدم اول که میگن که من زندگی رو نمیتونم اداره کنم، من یه دونه برده الکل شدم، درسته. من میدونستم ولی نمیتونستم. افترم مجبور دفترم از طرف سنتر وکلای کالیفرنیا آمدن دنبال من، دفتر من بسته شد، مبکرم همه رفتن جاهای دیگه، خونه رو از دست دادم، دارایی ما از دست دادم، همه رو دادم رفت. چرا؟ به خاطر ای که من دوست داشتم الکل بخورم، دوست داشتم مواد بزنم، دوست داشتم و همه هم تنهایی میکنم با دوست، نه که با دوستان بیان با هم دیگه، تنهایی توی اتاق در قفل میکردم و چون کوکائین زیاد میذارم از اون چهگره ها رو باز میکردم که خیابون رو ببرم که ببینم پلیس داره میاد منو بگیره نمیاد منو بگیره. و هیچ پلیس نبود، من فکر میکردم. روی پنجره ها پرده زده بودم، نمیدونم روی پرده ها پتو آویزون میکردم، اینقدر وضع بد بود و میدونستم و نمیتونستم چیز کنم. ولی نمیدونم چی شد، یه روز بران شدم و گفتم که من میخوام استاپ بکنم و این کار کردم و هنوزم هیچ وقتم بر نگشتم. و قبل از اینکه بچه هم از خواب بیدار بشم بران شدم، هرچی مواد رو میدرستم ریختم تو توالت، شلاش کردم همه چون رفتم، تمام اتاقم تمیز کردم، پنجره هم باز کردم، پتوارم برداشتم و همه این کارا رو کردم و همه جا هم اسپری بهبه زدم و همه جا بوی خوب میداد. بچه های من بلند شدن، خیال کردن و بعدن تو جنگل چه چی شده، گفتم هیچی، همه چی اوکیه. و بچه های من باورشون نمیشد پسر و دخترم. و من دو روز بعدش روی کاغذ یه نامه برای هر دوشون نوشتم، بهشون گفتم exactly، بهشون گفتم درست واضحاً که من چیکار داشتم میکردم، همه رو بهشون گفتم، همه رو بهشون اعتراف کردم. به دو بچه هم دو بچه هایی که میدن پشت در میزدن به من فوش میدادن، اومدن منو بغل کردن، گفتن تو بهترین پدر هستی. و امروز پدر من 30 سالشه، دخترم 28 سالشه و از همون روز که من ول کردم به اینا میگفتم ناراحت نباشین، همه چی اوکی میشه، همه چی خوبه، همه چی خوبه. و با اینا رو پرورش دادم و به همشون و به هر دوتایشون چی میگن پیغام مثبت دارم هر روز. و حالا راجع به اونا نمیخوام صحبت کنم، ولی چون من باشون مثبت بودم، پسرم رفت دانشگاه، الان مدرسه حقوق میره، دختر منم یه دیزاینر لباس خانوماست تو نیویورک، دانشگاه پارسنز رفت. و فقط به خاطر اینکه من پاک شدم، به خاطر اینکه بهشون گفتم پاک شدن، بچه های من الان، یکی از ترسایی که من داشتم گفتم بچه های من خدا تو رو خدا یه کاری بکن بچه های من مثل من نشن. و فکر میکنم بچه های من مثل من موادی میشن و الکلی میشن و اینا، و خدا رو شکر هیچ کدومشون نشدن. دختر من حتی گوشت هم نمیخوره، شده ویگن شده و پسرم خیلی، دو تا بچه های خوب. ولی خب بعد وقتی که خودم پاک کردم، زنگ زدم به صرف وکلا، گفتم جریان چیه، گفتم ما داریم دنبال تو میگردیم. و بلند شدم رفتم تو دفترم، یک جعبه بزرگ نامه و اینا از اداره پستخونه اومده بود اونجا، باز کردم، مثلا بود 350 تا تیکه، از 350 دیگه 200 تاش از صرف وکلا بود. مردم شکایت کردن. وقتی من اینا رو خوندم، بعد تو یکی از اینا یه بروشور بود که میگفت که اگه تو پرابلمی چیزی داری به ما زنگ بزن، ما بهت کمک میکنیم. سند وکلا اینجا این کار میکنه، یه قسمتی داره که برای وکیل هایی که مواد میزنن و مشروب میخورن اینا، یک مؤسسه ای که اینا میرن کمک میکنن. و من رفتم درست نویستن و گفتن که تا بعد بریم میتینگ، و یعنی همین جلسه ها شروع کردن. رفتم تو این جلسه ها و چون آدم به قول معروف تحصیل کرده بودم، وکیل بودم و نمیدونم خیلی چیز میدونستم، من خیال میکردم من از همه دنیا بالاترم، از همه دنیا نمیدونم باسوادترم. تا وقتی که دو نفر که 30 سال و 35 سال پاکی داشتن شروع کردن هفت سالان میشد، و من برای اولین بار فکر میکردم چیزهای دنیا راجع به من نیست دیگه، در یک لحظه، در یک شب. و من درست یادمه وقتی که نفر دوم صحبت میکرد، من اونجا بلند شدم از جلسه، رفتم توی توالت، شروع کردم گریه کردم. هنوز یادمه که به این نتیجه رسیدم که نه، دنیا دیگه راجع به من نیست، دنیا دیگه راجع به چیزهای دیگه است. و همجوری که بهتون گفتم، میدونستم که مصرف الکل و مواد من نمیتونم چیزیش کنم، ادارش بکنم، نمیتونم منجش بکنم. من ببینید، هنوز با 52 سال اینجا تن، هنوز کلمه انگلیسی فکر نمیکنم استفاده کردم، فکر کنم یه دونه کردم. اگر تلاش میکنم که اون لغت رو پیدا بکنم، من ببخشید، پوزش میخوام. و قدم اول رو من انجام دادم، برای میدونستم من نمیتونم، تمام چیزم از دست رفته. یعنی من منجر خوبی نم، من اداره کن خوبی نبودم اصلا، همه چیز رو از دست دادم رفته. چقدر یه نفر میتونه احمق باشه که همه چیز رو به خاطر که میخواستم عرف بزنم و مشروب بخوره نه از دست بده؟ و این کار من کردم، من انقدر زرنگ بودم تونستم این کار بکنم. بعد حالا میرسیم به قدم دو. میدونم راجع به قدم سه، ولی خب بعد یک و دو رو بگم که بگم سه یعنی چی از نظر من. قدم دو میگه که ما به این اعتقاد بودیم که یه دونه قدرتی بالاتر از ما میتونه ما رو از دیوانگی، از حماقت در بیاره. حالا خدا یعنی چی از نظر من؟ من چون پدرم کتکم میزد، پدر بزرگم منو بزرگ میکرد، پدر بزرگم که من میگفت این کارو بکنه، این کارو بکنه، بکنه. یکی از بهترین آدمهای دنیا بود، یکی یعنی یک، من از خدا هم بهش بیشتر اعتقاد داشتم. بعد تو دبستان ها اونجا هر روز به من گفتن که دبستان و دبستان خدا همه جا هست. یعنی اینقدر به من گفته بودن، من فکر میکنم که خدا همه جا هست. الان من تو آشپز کنم، خدا تو آشپز کنم. اگه من تو توالتم، خدا تو توالته. اگه تو نمیدونم حیات خلوتم، خدا. من خیال میکردم خدا همه جا هست. و این وقتی شده 12 سالم، این خیلی منو ناراحت کرد. من گفتم آخه خدا هم خدا، مگه نباید اون بالا باشه؟ اون چه اینجا ببین تو الکلی های گمنام میگن خدا میتونه هر چیز برای شما باشه. یه چیزی اینجا میگن میتونه نام سگت میتونه خدا باشه، دوستت میتونه باشه، جلس ها میتونن قدرت بالاتر از تو باشن، میتونه هر چیزی باشه. و من ناراحت شدم که چرا خدا همش تو کار من مداخله میکنه. من هر دو دارم میدم، دارم دنبال من میاد، من آشپز خونه میرم، تو گاراژ میرم، تو اینجا میرم، خدا همه جا هست. و واقعا برای این مسئله شد که خدا یعنی کی. بعد حالا چیکار کردم؟ رفتم پیش پدر بزرگم. اون وقت مثلا 12 سالم بود، همچین چیزی رو گفتم بهش، گفتم آقا، گفتم آقا این جهان چیه؟ میگن خدا همه جا هست. مگه میشه اینقدر دنیا بزرگ، خدا چجوری میتونه هم اینجا باشه هم اونجا همه جا؟ من میرم تو صندوق خونه، میگم خدا هست تو همه جا، خدا هست، این خدا چیه؟ تو بشی یه صندوق رو بشی. بعد من نشستم و گفت که تو، من هرچی از راجع به پدر بزرگم بگم شما نمیتونیم بفهمی این کی بود. گفت تو از تمام مردم دنیا بالاتری، تو از تمام مردم دنیا خوشتیپ‌تری، تو از تمام مردم دنیا زرنگ‌تری، تو اگر دلت بخواد میتونی شاه بشی، میتونی پادشاه بشی، میتونی رئیس جمهور بشی، میتونی هر کاری که تو بخوای میتونی بشی. هیچ کس تو دنیا از تو بالاتر نیست، هیچ کس از تو بالاتر نیست. ولی یه چیزی رو یاد بگی، تو هر کی که میخوای باشی، هر کم که قدرتمند باشی، یه چیزی هست اون بالا که اگه پر رو بشی پدرت رو در میاره، اونو بهش میگن خدا. و من پدر بزرگم رو باور کردم. و این که توی الکلی های گمنام میگن که شما باید یه چیز روحی، یه چیز اتفاق بیفته که بفهمین که این اینا چیه، برای من در یک لحظه اتفاق افتاد. من از 12 سالگی میدونستم که خدا هست. همیشه عاشق خدا بودم. همیشه عاشق خدا بودم. وقتی که من علف میکشیدم، وقتی که کوکائین میزدم و وقتی که مشروب میخورم، وقتی مست و های و از این های انگلیسی بود، وقتی چی بودید حالا مست و اینا میشدن در حالت لاینقل بودم، چون میدونستم که خدا رو دوست دارم، فکر میکنم که هر کاری من دارم میکنم با خدا اوکیه. خدا میگه آره اگه من نکشته کار نکرد، پس هر کار میکنم از نظر خدا خوبه دیگه، پس با خدا خیلی ممنون که با من کار بدی نمیکنی. و بیدیدم خدایی هست، یعنی خدا راهنمای من بود. پدر بزرگم خدا یک چیز مهربونیه. بعضی میگن خدا خیلی مهربونه، یکی میگن خدا خیلی بدخلاقه. خدا مهربونه، خدا عاشق توه، خدا همه رو دوست داره، همه رو دوست داره. و یکی از آقایان گفتن که من فقط باید کارا رو بکنم و خدا نتیجه رو بر من درست میکنه. درست میگن. شما اگه به خدا اعتقاد داشته باشین و اونجور زندگی کنین که شما فکر میکنین خدا میخواد شما زندگی کنین، همه چی اوکی میشه. حالا وقتی اومدم توی این جلسه ها، یک و دو که تموم شد و رفت، یکی که میدونستم وقتی که تصمیم گرفتم دیگه این کار نکنم، دو از دوازده دیگه میدونستم. وقتی اون دوتا آقا هم صحبت کردن که باعث شدن که من برم توی توالت گریه بکنم و برگردم بیام، اون دوتا آقا یکیشون الان 52 سال تمیزه، یکیشون هم نمیدونم 40 سال. البته اون آقایی که 40 سال تمیزه متاسفانه یه سرطانه نمیدونم ریه داره چی داره، که من برای هر روز یکی از کسانی که تو لیست دعای من هستن. و وقتی بودم تو گروه گفتم که اوکی، من خدا که هست، این قدم سومم میگه ما تمام زندگی رو، تمام مغزمون رو، تمام جسممون همه رو میدیم به خدا، تسلیم میشیم به خدا. به خدا تسلیم شدم، من تسلیم شدم 500%، نه 100%، 500%. از اون روز من، چون اون دو تا آقا صحبت کرده بودم و من میدونستم دیگه رادی به من نیست، من حاضر شدم از نظر روانی و از نظر مغزی و از نظر فیزیکی که من همه چیزم میدم به خدا، من میدم خدا همه چیز رو اداره بکنه، هر چیز خدا بخواد. وقتی که من کوچیک بودم، مادرم همیشه میگفت هر چی خدا بخواد. من به خودم گفتم چی داری میگی؟ هر چی خدا بخواد که الان میفهمم یعنی چی. تو زندگی من الان هر چی به خدا بخواد. من هر روز که بلند میشم، هیچ روزی نیست که من بلند شم قبل از اینکه در خونه برم دعا نکنم. هیچ روزی. تو 11 سال ممکنه دو دفعه شده باشه که من از خونه رفتم و نیستم تو ماشینم برم، بعد یادم رفته دعا بکنم. اوکی؟ ماشین رو خاموش کردم، اومدم توی خونه. دعا هم بعد تو خونه بکنم، نه تو خیابون و تو پیاده رو با اینا. برگشتم اومدم توی خونه، دعا کردم، بعد رفتم. و در طول روزم هر وقتی که هر کار دارم میکنم، میگم خدا منو راهنمایی کن. امروز که میخواستم برای شما صحبت بکنم، قبل از این کارو بکنم به خدا گفتم خدای بزرگ یک کار بکن دهن من باز نشه چیزای مزخرف بگم. خدای بزرگ یک کار بکن حرفایی که من میذارم اقلا به یک نفر کمک بکنه. خدای بزرگ یه کاری بکن که امروز که من صحبت میکنم مردم نگن این چه آدم احمقیه. حالا با این که من دعا کردم ممکنه بعضیا بخوام ببینم، ولی من این دعا رو کردم. یه روز با خدا بین صبح تا شب اقلا من 20-25 دفعه حرف میزنم. این ممکنه برای خیلی کسا باور نکردنه باشه که یه نفر تو آمریکاست، 50 سال تو آمریکاست، با خدا میگه، با خدا صحبت میکنم. من این کار میکنم و هر شب قبل از اینکه بخوابم یه دعا میکنم، یه دعای طولانی صبح میکنم، یه دعای طولانی قبل که بخوابم میکنم. تا اونه که تو روز میکنم با خدا حرف میزنم مثلا یه دقیقه بیشتر نیست، ولی این دعایی که صبح میکنم و اون دعایی که شب میکنم، اونا هر روز همونا رو تکرار میکنم. یعنی چیزای جدید نمیگم. من یه سری از تمام این کتابایی که داشتیم، از تمام چیزایی که تو مغز خودم هست، از تمام چیزایی که شنیدم، از همه چیزهایی که دیدم یک دعاهای درست کردم که یکیش مال صبحمه یکیش مال شبمه، یعنی بدون خدا من نمیتونم زندگی بکنم، من نمیتونم زندگی بکنم. من هنوز که هنوزه بعد از یعنی 11 سال نشده، یه ماه خورده دیگه 11 سال، هنوز که هنوزه من روزی دو تا سه تا جلسه میرم، هر روز یعنی من در 11 سال گذشته میخوام بگم 7000 تا جلسه رفتم و اصلا زندگی کردن بدون خدا اصلا برای من امکان نداره. اون آقایی که گفتن 27 روز دارن، یه آقایی گفتن 27 روز دارن، الان اسمشون رو یادم رفت، اگه شما 27 روز دارین که نمیدونین چی کار بکنین، الان تنها شرط اینه که شما فقط این جلسه ها رو بیاین اینجا بمونین، اینجا رو ول نکن برین. یکی از چیزایی که تو الکل گمنام میگن که از اینجا بیرون نرو تا وقتی که معجزه اتفاق میفته. من فکر نمیکردم معجزه بیفته. ببینیم بهتون اینجوری بگم، من اون زمانی که کار میکردم، خونه‌ای که من داشتم، نمیخوام بهتون بگم قصرای نه، خیلی بزرگ بود، خیلی بود، 12 تا ماشین داشتم، خونه بزرگ داشتم، یعنی همه چی بود، پول در میاردم، این چیز که خیلی پولی که من الان در یک ماه در میارم، پولی که در اون زمان رو در یک روز در میاردم، یعنی حق زندگی من الان با اون وقت اینه. الان هیچ کدوم الان اون چیزهای بزرگی که داشتم هیچ کدوم ندارم، ولی راحتی فکری که دارم، خوشحالی که دارم، رفاهی که دارم که بینم بچه هم موادی و الکلی نشدن، اون حالت آسایشی که دارم یک روزش عوض نمی کنم با تمام اون چیزهایی که داشتم، یعنی حتی یک روزشو. این بهترین وقتی که من بلند شدم 11 سال پیش به خودم گفتم دیگه من این کارو نمی کنم، اون بهترین انتخابی بود که در عمرم من کردم. و من هم آره مثل ایشون فکر میرم، اول باری که رفتم توی این جلسه دیدم همه یه سری پیرمرد و موهای سفید و شکمهای گنده و نمیدونم، به خودم دارم اینا کی هست؟ اینا کی هست؟ از وقتی که گوش کردم اون دوتایی که صحبت کردن، اون آقای خودش هم الان 85 سالشه، الان اونا بهترین دوستای من هستن. یعنی من فکر میکردم اینا هیچ وقت من نمیتونستن کمک بکنن. وقتی که اون دو نفر صحبت کردن و من فهمیدم هیچ دیگه راجع به من نیست و کاری کردم، نشستم و گوش کردم و گوش کردم و گوش کردم و گوش کردم و یاد گرفتم فهمیدم که اگر من اینجا بمونم که دارم به آقای 27 روز میگم بمونین، معجزه ها اتفاق خواهند افتاد. من به شما قول شرف دارم اتفاق خواهند افتاد، یعنی من هیچ شکی ندارم که اتفاق خواهند افتاد. حالا چیز دیگه که میخواستم بگم، تو میتینگا حالا راجع به پدرم که پدرم از سال 5-6 سالگی تا 14-15 سالگی منو کتک میزد، گفتم چند دفعه 2500 دقیقه اینقدر منو کتک زد، اینقدر یه دفعه با کمربند اینقدر قایم زد که عرقگیر من چسبید به گوشت بدم، یعنی اینجوری منو میزد، نکنه زنها قول بده. و حالا امروز نمیدونم مردم وقتی بچه‌هاشون میزنن به اون سفتی نمیزنن که مادرم باید مکروکروم اینا این عرقگیر منو از گوشت بدنم باز میکرد. و خیلی خیلی من خیلی من صدمه دیدم. حالا اگه 15 سال پیش من تو این 50 سال یک بار اومدم ایران 27 سال پیش و نرفتم پدرمو ببینم. چرا؟ برای که ازش متنفر بودم، برای که برای که ازش متنفر بودم. اومدم ایران تمام فامیلی دیدم به غیر پدرم. پدر من 3 سال پیش مرد، از این دنیا رفت. من تموم میکنم، من قبل 5 دقیقه تموم میکنم. بعد من تو همجور گفتم وقتی که گوش کردم یه چیزایی یاد گرفتم. وقتی چیزایی که یاد گرفتم، یکی از چیزایی که یاد گرفتم تو برنامه الکل گمنان که بخششه. من پدرم رو بخشیدم. نه اگه 15 سال پیش به من یه دونه هفتیر میدید، یه دونه تفنگ میدید، میگفتیم بزن تو سر بابات، من میکردم این کار 15 سال پیش. وقتی تمام شدم الان من عاشق پدرم هستم. خیلی ناراحتم که تو این برنامه من یاد گرفتم. دلیلی که پدرم من رو کتک میزد برای که ممکنه پدرم اون رو کتک میزد و این از اون یاد گرفته بود. اینو تو این برنامه یاد گرفتم. این برنامه برای من درس زندگی بود. من الان تو فیسبوک بعد یا از این چیزا پستا میذاره که میگن تو اگر میتونستی قادر بودی با چه کسی میخواستی الان صحبت بکنی؟ من همیشه میگم پدرم، با این که من واقعا پدر نداشتم. از وقتی که من کتک میزد 12 سالگی هم 15 سالگی هم من فرار کردم، دیگه من پدر نداشتم، پدرم رو نهیدم. بعدش هم که مرده رفته. ولی من بچه های من دو تو بچه هم مثل گل های من هستن. من تا الان دست به پدر دخترم ندادم. با هم دیگه بهترین رفیقا هستیم، با هم دیگه بهترین صحبت ها رو میکنیم. دختر من با من نزدیکتره تا با مادرش. یعنی تمام چیزهایی که مال خانوم هاست که میخواد بگه با من صحبت میکنه، نه با مادرش. برای که ناراحتی که مادرش ول کرد رفت، که اینو البته پیش روانشناس میره بنا، برای که از نظر اون مادرش ول کرد رفت. و برای 2-3 سال اول بچه های من نمیرفتن خانوم سابقه رو ببینن، تا من مجبورش کردم، گفتم بریم مادرتون بریم ببینید تولدش و روز مادرتون بریم ببینید مادرتون. و الان یه صحبت های میکنن، ولی این برنامه بود که به من اجازه بده که آدمی باشم که امروز هستم. توی این برنامه میگن که تو باید آدمی باشی که بلس شده باشی از طرف خدا. محمد چیزی که خدا، معنی محمد که خدا بهش عطا کرده، میخوام به فارسی بگم بلسش کرده، داشت کرده. اسم وسط من هست رضا، یعنی الان منم یه نفر دیگه هم رضا هست با علامت پول و اینا اونجا. رضا یعنی قانه. فامیل من هست ندیم، یعنی فرند، یعنی دوست. و یکی از چیزهایی که من توی یکی از میتینگ ها توی یکی از جلس ها گفتم این که من بهترین اسم برای الکل های گمنام دارم، محمد رضا ندیم. محمد کسی که دوسته، کسی که قانه، کسی که از طرف خدا بهش شکر داده شده باشه. و من از اون نظر خیلی خوشحالم و این حرفای من همینه. فقط خیلی 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 خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم. البته این جریان فری کانفرنس با زوم مقدار فرق میکنه. من الان فقط چهره خودم میتونم ببینم، شما رو نمیتونم ببینم. ولی خیلی تشکر میکنم که به من این شانس داده شد که بتونم باهاتون صحبت کنم. خیلی ممنون.